شنیدن عصر حجر برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد نمی شود.
من یکی از ویژگی‌های خفنی که دارم اینه که میتونم آدمی رو که قاعدتاً باید من خوشش بیاد و به من کراش داشته باشه رو تبدیل کنم به کسی که هیچ اصلا کاملاً بی‌تفاوت میشه نسبت به من.
متنفر چی میتونی بکنی آدمو؟
متنفر قبلاً خیلی بیشتر انجام میدادم، الان فکر می‌کنم بی‌تفاوت
میشه.
نمیدونم. مشکل من همینه دقیقاً، نمیدونم.
یعنی مثلا اولش از نهایی هستی که مثلا هی شروع میکنن حمله میکنن به آدم ها، یا هی زیاد حرف میزنی، یا چی؟
ببین توی این 35-6 سالی که داشتم
35-6 سال؟
آره کلن دو سه تا
بعد کار کردی با خودت اینجوری
پیرتر
تصادف و اینام داشتی بدون رنگ در آوردن. خب
کلن دو سه تا ماجرا بیشترم نداشتم، من دو سه تا آدم بیشترم نبودم. هر دو ستای اینا آره واقعا، و هر دو ستای اینا اولش اینجوری بوده که ای بابا من که خب حالا مثلا دنبال رابطه نیستم و طرف انگار مثلا بیشتر علاقه داشته و اینا، و بعد از یک سال برعکس شده کاملا.
توصیه بابای منو باید چیز می‌کردم. من در حالی که روی تخت بیمارستان افتاده بودم و نیمه جون بودم، اومد بالا سر من گفت ببین زن مثل سایه است، دنبالش بری ازت در میره. ولی خب خیلی نه رابطه خودش خوب شد نه کمکی کردین توصیهش بود.
فرمول همیشگی که نداره قاعدتا.
نه نداره. حالا چه میدونم، یعنی الان از شرط ناراضی میخوای اصلاحش کنی یا نه میخوای تغییرش کنی؟
اینم نمیدونم.
مهره مار.
اصلا رسیدم به دوره‌ای که نمیدونم دارم چیکار میکنم کلا تو هیچی.
یعنی میخوای بری تو رابطه یا نه؟
اونم نمیدونم.
خب دیگه واسه اینکه شما خودت نمیدونی چی میخوای.
ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر. سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. شما شنونده اپیزود شماره 2 پادکست عصر حجر هستید و مکالمه مرداد با ماندنی. خیلی عجیبه که ماندنی تو این اپیزود چیکار میکنه.
من نمیدونم من رو بس چی آوردی.
من بگم که در واقع تیتر این اپیزود مخزنیه و البته که مریم فقیه هم اینجا با ما. سلام.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که تو خدمتتون
هستم. گفتن که پدرشون گفتن که زن مثل سایه میمونه.
همین رو میخواستم بگم. به ما میگفتن که، یعنی به ما همیشه میگن مرد مثل سایه میمونه.
شما مثل که انسان مثل سایه است، هیچ کس نباید دنبال. به قول آقای کیارستمی مثل که ما باید قبول کنیم هم دیگر رو نمیفهمیم.
ولی قبول دارین که معمولا تو روابط آقایون باید مخ خانم رو بزنن؟
نه
مرتضی. نه
همیشه که نیست خاله.
من فکر کنم حداقل ظاهرا اینجوریه، ولی من بارها پیش اومده تو زندگیم، حالا همچی تجربه هم نداشتیم و سریع ازدواج کردیم البته، بیشتر شنیدم اینا رو، ولی اینکه اون لحظه که من فکر میکردم دارم مخ یکی رو میزنم، در واقع من داشتم سناریویی رو بازی میکردم که یه آدم باهوشتر از من برای من نوشته بوده که من اینجوری قدم به قدم بیام جلو.
من بگم که توی اپیزود قبلی ما درباره انتخاب صحبت کردیم، چرا خانوم ها همیشه انتخاب میکنن. رسیدیم به ابعاد سلولی، رسیدیم به این که یه تخمک انتخاب میکنه که اصلا کدوم اسپرم از بین میلیون ها اسپرم در واقع وارد بشه، بتونه در واقع لقاح اتفاق بیفته.
سیاوش میخواهید ما با همون طاووس دوباره شروع کنیم؟
با همون طاووس که نفرین کرده بودش، فکر کنم لعنت کرده بودش آقای
داروین.
داروین گفته بود لعنتی این. آره.
حالا تعو میگیرم هر بار که میبینمش.
یعنی در واقع اینجوری بود که با انتخاب طبیعی، اولین مقاله که داروین داد در مورد انتخاب طبیعی بود. بله. بعد 12 سال گفت این طاووسو که میبینم در واقع حالا
به هم
و انتخاب جنسی
و مطرح کرد.
حالا ماجرا در واقع این بود که خب طاووس که علیه خودش داره کار میکنه، طاووسای نر اینقدر رنگ و بال و سنگینی و پرز
بیا منو بخور.
آره من یعنی... داشتم فکر میکردم به عنوان اولین سوالی که سوال احمقانه که به ذهنم رسید، داشتم فکر میکردم که شاید اصلا قضیه اینجوری نیست که طاووس های ماده اون طاووس های نر رو بیشتر میپسندن. قضیه از این قراره که چون اون طاووس های نر اونجوری بیشتر امکانش هست که شکارچی ها بگیرنشون و بکشنشون، طاووسای ماده دنبال کسی هستن که زودتر کلکش کنده شه بره پی کار.
این جالب ترین ایده بود که من تا الان شنیده
دنبال وان نایت استندن.
آره
من بگم که
کار انجام بده بره
کارو زیاد کش بدن.
من بگم که
تنوع طلبن.
بگم که خانم مریم فقیهی زیستشناس تکاملی، کارشناس زیستشناسی تکاملی هستن، مرتضی نعیمی مهندس و البته نویسنده و ژورنالیست، محمدرضا ماندنی هم که
من چی دعوت شدم اینجا راستی؟
به خاطر این دعوتت کردم مادنی که ما تو این پادکست قراره که از منظر واقعی نگاه بکنیم به خیلی از چیزها، ولی با چشم‌اندازی که علم به ما میگه.
چشم‌انداز من چیه؟ من چه چشم‌اندازی قرار بوده به شما بدم؟
یادمه توی پادکست هاگیرواگی قرار بود توی اپیزود شما راجع به این بگی که تو دیت اول چه چیزایی نباید گفت که فوله. بعد من اونجا گفتم نگو آقا، نمیخواد بگی، این کار درست نیستش و این حرفا. صدای کاغذه مرتاد هم میشنوید دیگه شنونده های عزیز. اینجا در واقع اونجایی بود که به نظر میرسیش که چقدر گزینه خوب شما هستین که بتونید درباره این موضوع صحبت بکنید که چطور تو طبیعت اون نر آلفا چطوری انتخاب میشه.
این سوال
چی میشه که اصلا یکی میشه آلفا؟
الان یه جوری دارین پرسین انگار من نره آلفا یه جایی بودم.
نه
اگه
نه
بودم
نه
بگین، چون من همیشه فکر می‌کردم یه لوزر بدبختم،
من به عنوان یه
روی پشت بوم می‌نوشتم مثلا سیمین من دوستت دارم. سیمین اسم همسایه‌مون بود واقعا، اسم مامانم هم مثلا.
من به عنوان یه نره آلفا که نه، بتا که نه، احتمالاً گاما
به گاما رفت. خب
در برابر من شما نره آلفا حساب میشی، به خاطر همین
البته که کار ما رو شما ازدواج کردم دیگه، من چهار گوشه این زمین رو بوسیدم. و
حالا به هر حال ما میخواییم بریم به سراغ زیستشناس تکاملیمون خانم مریم فقیهی و از ایشون بشنویم که چطوری تو طبیعت انتخاب انجام میشه، چطوری در واقع انتخاب رو که گفتیم که همیشه ماده ها انتخاب میکنن، حالا چطوری انتخاب میکنن، بر چه اساسی. ما دیدیم که توی فیلم های مستند دو تا گوزن دیوونه از این ور اون ور، حال دیوونه بدبخت بعد بگم بهشون، میان شاخاشونو میزنن به هم یا زخمی میشن، یکیشون کور میشه، ممکنه عفونت بکنه. برای چی؟ برای اینکه میخوان ازدواج بکنن.
من اول جواب آقای نعیمی رو بدم.
کدوم سوالو؟
همین که راجب طاووس پرسیدن. که خانم شاید حوصله نداره، میخواد زودتر تموم شه بره. اتفاقا اینطوری نیست، یه اصلی هست به اسم اصل معلولیت. آقای زهاوی هم اومد این نظریه داد، گفتش که اتفاقا ماده میاد نگاه میکنه ببینه که کدوم طاووس پروبال بزرگتری داره و تونسته زنده بمونه. اتفاقا ماده میاد اینو بسنجه،
تا اون لحظه زنده مونده دیگه، بعدش
احتمالا خب تکنیکای داشته که تونسته زنده بمونه دیگه، بعد اینم احتمالا از همون تکنیک ها استفاده میکنه. انگار که نر داره یه جوری به ماده میگه ببین با اینکه من انقدر مثلا چیز اینقدر سنگینم برای راه رفتن، ولی تونستم زنده بمونم، تونستم غذا پیدا کنم.
میانگین سنی
امید اشتباهی هم ندارن، یه ذره غذا نمیخوان که طاووس.
امید به زندگی طاووسای نر خیلی کمتر از طاووسای ماده است. توی بش
کلن آدم هم سن آقایون خب
چرا
اصلا دیگه
خیلی بیرد
زربان قد نه، خیلی جواب رو ساده، متابولیسم آقایون بالاتر دیگه. ما هممون یه تعداد مشخصی زربان قلب داریم، آقایون چون متابولیسمشون بالاتره زودتر ذخیرهشون
موتور زیاده میشه،
تموم میشه. ولی یه سوال ازتون دارم، شما
طاووسا حیوانایی بودن که پروفایل پیکچر رو جدی گرفتن اون زمانی که پروفایل پیکچر وجود نداشته.
حالا راجع به این حرف میزنیم که واقعا چی شده که مثلا یه حیوانی شده گوزن که یا مثلا فیل که آج 4-5 کیلویی داره با خودش حمل میکنه، یکی شده همین طاووس که پره به این خوشگلی داشته.
مگه آج فیل هم باز ابزاره برای انتخابه؟
بله،
یعنی نرها دارن؟
بله برای رقابته.
آها درست، بله بهش فکر نکرده
با
بله.
هم میتونن بجنگن. مهمترین قدرتی که در طبیعت وجود داره اصلا انتخاب جنسیه. حالا من یه سوال دارم از شما آقایونی که اینجا نشستین، فکر می‌کنین مهمترین کاری که یه آقا باید بکنه چیه؟ چی میاره تو میدون این جنس نر؟
فقط تو مسائل جنسی یعنی
کلن
تو مسئله جنسی که دیگه هرچی داره رو باید رو کنه دیگه.
احتمالا مثلا
اسپرم هستش دیگه طبیعتا، در واقع اون چیزی که آوردهی که نر در طبیعت داره در جفتگیری اسپرمه.
مهمترین آوردهی جنس نر همین اسپرمه دیگه. و هر چقدر تفاوت بیشتر باشه، یعنی مثلا در حشرات میبینیم که یه سری از نرها نه مراقبت فرزندی دارن نه کمک میکنن، فقط اسپرم میارن. اینجا یه تفاوت ظاهر خیلی عجیب غریب بین نر و ماده ایجاد میشه. اما هرچی نقشا که شبیه هم میشه انگار اینا شبیه تر میشن به هم، ظاهرشون،
یعنی از بعد میخوام رفتاراشون بزنیم. حالا من که دیگه خارج شدم، ولی آزمایش بفرستیم نه.
یه سری علامت داره. از کجا بفهمیم که طرف میتونه اسپرم کافی؟ ببینید داریم راجع مخزنی حرف
میشه، شما بگید ما که اگه میدونستیم که بکنم موهاشون
جسه هستش، یعنی توانمندی جسمیه، بدن سالمی داشته باشه.
اولین چیزی که همه موجودات میخوان نشون بدن اینه که اسپرم کافی داشته باشن و یه علامتهایی داره که ماده میتونه بفهمه. حالا تو انسان که داریم صحبت میکنیم میتونه مثلا ظاهر خوب باشه، فکی که احتمالا بزرگتره، احتمالا اون مردونگیه به نظر میاد که بیشتره. اما یه چیز خیلی جالب که بارها تست شده، من خودم هم تو آزمایشگاه تستش کردم، تفاوت نره که تازه جفتگیری کرده، یعنی از سر یه جفتگیری تازه اومده یا کلن چی میگن آن میتد نباشه، و نری که از اون طرف بیاد و باکره باشه، ویرجین باشه، یا اینکه مدت ها باشه که آره دقیقاً جفتگیری نکرده باشه. فهم کنی ماده کدومو ترجیح میدن؟
اونی که جفتگیری کرده.
شما نظر چیه؟
متاسفانه همین که آقای مانده.
شما نظرتون چیه؟
خب طبیعتاً فکر کنم اونی که به نظر میادش که بانک بهتری داره، یعنی ذخیره بهتری داره.
آفرین، دقیقاً. یعنی خیلی عجیبه، مثلا یه خرچنگار اومدن چک کردن و حالا حشرات هم تا دلتون بخواد. مثالی که میخوام براتون بزنم اسمش
حشرات اینجا بزنیم
دقیقاً.
خرچنگا خیلی طولانی نیست.
یعنی چی؟
توی فیلم لابستر میگفتش
طولانی جفتگیریشون،
طرف انتخاب میکنه چه حیوانی باشه، بعد لابستر انتخاب میکنه چون روابط جنسیشون خیلی طولانیه.
کلا بند پایان زیاده دیگه، طولانی مدت جفتگیری میکنن.
خب حالا با این وجود کسی رو انتخاب میکنه که قبلا رابطه داشته؟
نه دیگه. با یه سری از سرنخ‌های شیمیایی میفهمه که چیزه کدومشون ویرجینه یا احتمالاً مدت هاست که یا ویرجین یا مدت هاست که جفتگیری نکرده شده، چون یه اتفاقی میفته. مثلا بزنین بهتون بگم، خیلی بامزه است. یه ماده گذاشتن، دوتا نر براش گذاشتن، یه دونش اونی بود که مدت ها بود مثلا جفتگیری نکردیم، یه دونه اون که تازه 4 تا جفتگیری از سر 4 تا جفتگیری قبلیش اومده بود.
بله.
بعد چک کردن ماده اطراف کدومشون بیشتر چرخ زده.
شده ببین شد نشد ولش کن.
ماده فکر کنین 1500 ثانیه به طور نسبی کنار اون ویرجینه یا آن میتده دورورش گشت میزده و 300 ثانیه فقط، 5 برابر تایم بیشتری کنار اون یکی داره وقت میگذرون.
خب به معنی اینه که در واقع انتخاب کرده اون رو.
آره دیگه، وقتی کنار اون حرکت میکنه.
یه یاروی بود که خیلی دخترباز بود، به مونیکا میگفتش
کجا؟
تو سریال فرندز یه شوخی بود که یکی از شخصیت‌ها اسمش مونیکاست، یه با یه آقای آشنا میشد که این میگفتش که آره من خیلی وقت با کسی نبودم، بعد مونیکا هم مثلا هم دلش میسوخ. حالا الان ما میتونیم تکاملی بررسیش کنیم که دیگه مثلا با هم دیگه یه اوشلولایی میکردن، بعدا میفهمید که این تریک این آقا است. به همه همینو میگه، خیلی وقت با کسی نبودم.
چرا فکر میکنین خانوما ممکنه از این مسئله خوششون بیاد؟
ولی من احساس نمیکنم که خوششون بیاد راستش. من احساس میکنم اون کسی که بلدتره، یعنی
آره ما برعکسش
ایجاد میکنه، بیشتر رقابت ایجاد میکنه.
بستگی داره رابطه چه مدلی بخواد دیگه.
آره دیگه.
خب شما الان میشه بگین رابطه چه مدلی؟
الان چیزایی که معمولا دارم میگم راجع به رابطه های طولانی مدت، یعنی اونی که معمولا منجر به فرزند آوری و حالا تولید نسل جدید میشه. و علتش هم اینه که یه اتفاقی میفته، اسپرم دپلتد میشه، اسپرم تخلیه میشه و اون نری که از جفتگیری اومده احتمالاً بدنش بنزه کافی اسپرم نداره.
آها، یا میزان باروریش خیلی قوی نیستن اسپرما برای حرکت، اون تحرک و جنب و جوشی که شما توی اپیزود قبل گفتی درشون کمه. برای یعنی طبیعیه دیگه، مستهلک شده دیگه.
اصلا موقع مشتاق نیست.
یه چیزی که من تو دنیای حشرات و حالا تو آزمایشگاه متوجه شدم که اشتیاق همش هست. یعنی این ایگرنسه، اون اشتیاق انگار در مخصوصا عالم جانوران کم نمیشه، چون اینا انقدر محیطشون عجیب غریب بوده تا بتونن سعی میکنن از اون تایمی که دارن. خب همشون هم اینجوری نیستن که مثلا مثل ما 60 سال زنده باشن دیگه. طرف اون موجود
دو روز زنده است،
دو روز زنده است، یه ماه زنده است دقیقاً،
میخواد به اندازه
دنیا رو بکنه. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel,
but I got wise. You're the devil in disguise, or as you are.
با این حساب در واقع یه ماده در انتخاب خودش نگاه میکنه ببینه که کدوم یکی از این نرها شانس بهتری دارن، کیفیت بهتری از اسپرم رو دارن. طبیعتاً جوان بودن یه مسئله است، طبیعتاً اینکه خیلی خودشو مشغول جفتگیری های دیگه نکرده باشه یه مسئله دیگه هستش. دیگه چه چیزی مهمه؟
یه چیز خیلی مهم توی این طبیعتی که ما داریم توش زندگی میکنیم بحث غذاست. الان که این همه داره گرونی اتفاق میفته، دیدین همه دیگه اعصابشون خورده، به خاطر اینکه جزء اصلی ترین مسائلیه که باید تأمین بشه. حالا این غذا یه داستان خیلی عجیب غریبی تو طبیعت داره. ببینین واقعا برای مخ زدن، الان کافه میریم شما وقت موقعی که می‌خواستین مخ بزنین خودتون حساب می‌کردین یا خانم رابطتون حساب می‌کرد؟
من که تجربه نداشتم.
خیلی خرجمون بالا بود. از وقتی ازدواج کردیم خیلی خرجمون کمتر شده خانم.
آقایون حساب می‌کنن، این رایج دیگه.
ولی جالبه، حالا من اینجوری هم که من با یه عالمه آدم آشنا شدم که اتفاقا مثلا دخترها اینجوریان که شاید تو توییتر و اینام زیاد ببینید اصلا خوشم نمیاد با شیر باشه.
ما داریم مدل عمومیه در واقع جاندارانو نگاه بهش میکنیم دیگه، یعنی وقتی که توی
فیلا که میرن کافه،
نه 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 نه، توی جمعیت انبوه انسان در طی مثلا دهه ها،
یعنی
شاید یک دهه
مدل عمومی نیستن.
میشه گفت که در واقع شرایط تغییر کرده و اینو نمیشه عمومیت داد، یعنی نمیشه جامعه آماری وسیع براش پیدا کرد.
نقشا وقتی نزدیکتر بشه خب رفتارام شبیه میشه دیگه، مثلا حالا تو جوامعی که غربی اون شخص نقشا شبیه تر شده به هم، به خاطر همین انقدر شیر کردن مطرح. ولی وقتی بیایم به سمت شرق معمولا اون ناناوره، اون تأمین کننده خانواده، مرد خانواده است دیگه.
فقط چون یه سوالی هم من اینجا برام پیش اومد میگم اون رد میشم، شما مثلا در باره جوانی گفتین، حالا شاید شوخی به نظر بیاد، مثلا شوگر ددی ها اینجا اون موقع چیزشون چی میشه، یا ازدواجایی که در واقع با اختلاف سنی های زیاده اون سلامتی و نمیدونم اون اسپانکس به اون شکل مطرح نیست دیگه. اون بیشتر منابع تأمین غذا یا منابع مادیه که
چیزای دیگه در واقع میاد جلو.
در مورد همین من یه چیزی که چند روز پیش خوندم میگفتش که زنهایی که تحصیلاتشون بیشتره و شغل دارن دیگه شغل طرف براش مهم نیست، پولش براش مهم نیست.
اتفاقا برعکسه، یعنی اتفاقا مطالعاتی که من خوندم متفاوت
خب
میشه.
پس من باز براتون میفرستم.
آره
باز.
چون دقیقا همین مطلب رو مطرح کرده بودن که حتی خانوم هایی هم که خودشون درآمد مالی خوب دارن براشون مهمه که درآمد و تحصیلات مثلا طرف چجوری
باشه. تحصیلات آره، ولی اینکه حتما یارو بتونه ثروتمند باشه اینا مثلا،
یعنی کسی که ثروتو داشته باشه دیگه خودش دیگه دنبال ثروته نیست، شاید دنبال چیز دیگه ای باشه، مثلا موقعیت اجتماعی، مثلا نمیدونم.
یه وقتایی هست که خب مثلا طرف الان پولدار نیست دیگه، ولی مثلا تو همه دنیا اگه طرف دکتر باشه، پزشک باشه، احتمالاً در آینده پولدار میشه.
من میخوام یه اعلام تنفس بکنم، یه موزیک گوش بکنیم برگردیم. من خیلی مشتاقم که یه بار ما جانوران رو بریم جلو، جانوران منهای انسان، بعد بیایم حالا با انسان مقایسهش بکنیم اگر موافق باشی.
اوکی. First time in my life, my eyes can see.
یه اتفاق خیلی عجیب غریبی که میفته، یه کار خیلی بامزه که حیوانا میکنن برای اینکه مخ خانمه رو بزنن که باهاشون حاضر بشه که جفتگیری بکنه، براشون غذا میارن. یعنی اسم زیرلفظی شنیدین؟
بله.
این کاملا یه اسم انگلیسی داره که اصلا از عالم حیوانات اومده، اسمش نوپتیال گیفته. نوپتیال هم به معنی قبل ازدواجه، یا قبل از آمیزش یا اصلا در حین آمیزش. مثلا برمیدارن یه تومه شکاری به عنوان غذا براش میارن، یا بسته اسپرمی اسپرماتوفور، یه سریشون میتونن جدا کنن از بعدشون، برمیدارن میارن یه سری دونه میارن
چیه؟
اسپرماتوفور میدن بهشون. یه وقتای آمیزش طوریه که نر باید بسته اسپرمیشو بذاره انگار تو واژن ماده، خودش باید برداره بذاره. بعد یه وقتای مثلا
مریض
دیگه پیش میاد دیگه جیر جیرک ها این کار میکنن. بعد فکر کنین این هدیه انقدر مهمه که میان ماده ها مقایسه میکنن که مثلا شکار کدومشون بزرگتر برداشته بر من غذا آورده، میدونی؟
ماده هم مریضه ما.
دیگه اتفاقی که پیش میاد. و یه چیز خیلی عجیب تر براتون بگم اینه که یه وقت خودشونو فدا میکنن.
یعنی چی؟ نمیمیرن؟
خودشونو تقدیم میکنن به عنوان تغذیه. بیوه سیاه ها شنیدی؟ آره، بیوه سیاه مثال بسیار.
یه عنکبوته.
چیکار میکنه؟
عنکبوت خانم.
اسمش بیوه سیاهه؟
اسم خانم بله، اسم اون عنکبوت ماده که که البته یه سینه
جدید.
قرمز هم هستش دیگه، یعنی اون در واقع زیر شکمش قرمز رنگ هستش، یه رنگ عجیبیه. این استاد وقتی که جفتگیریش رو میکنه ماده نیش میزنه نره رو، شروع میکنه به خوردن
زنده زنده میخوراتش.
بعد خرد خرد خرد
همین سوال همینه، چرا نره اصلا کاری میکنه؟
تو شوکه.
یه وقتایی فرق نه شده. وقتی که چند نسل ادامه پیدا کرده دیگه یاد گرفتن که این پایان آمیزش مراسم خوردن بله
داماده.
دقیقاً چرا فکر میکنی چرا راضی میشه که یه همچین اتفاقی براش بیفته؟
فکر میکنه کارش رو تو این دنیا کرده بود.
شاید هم فکر میکنه دیگه من چیزی نمیبینه، افقی برای خودش نمیبینه،
انگار همه کارهای زندگیشو انجام داده دیگه، میدونی؟ چون
جناش
خب به خاطر اینه که بتونه منابع غذا برای ماده در زمان باروری رو تامین بکنه.
دقیقاً. ببینیم وقتی که غذا تامین بشه احتمال اینکه ماده بعد از جفتگیری بره با نرهای دیگه آمیزش بکنه خیلی کم میشه. پس انگار شانس پدر شدن خودشو با اینکه بدنشو تقدیم میکنه میبره بالا. حالا چیز بامزه تر بهتون بگم، این کار
اصلا بامزه نبود.
عدیده من که خیلی بامزه.
آره شما یه چیزی داریم میگیم و یه چیزی داریم میشنم. نه من اصلا بنظرم بامزه نیست
دیگه، اینطوری با خودتون رو فدا کن.
بعد وقتی یکی به دنیا میاد یکی میمیره چه بقایی
اصلا پیدا کنه؟ نه
جن میمونه دیگه، جنش میمونه.
میخوام نمونه.
دومین اتفاق اینه که به احتمال 17 برابر، یعنی 17 برابر احتمال پدر شدن اون نر بیشتر میشه. چرا؟ چون اگه اجازه بده که ماده بخورتش، مرحوم پدر بخورتش، زود فرار نکنه، احتمالی که اسپرمای بیشتری منتقل شه ازش هست. اگه زود فرار کنه بره که اسپرم خاصی منتقل نمیشه. ولی اینکه وایس تو میدون و بذاره که مثلا اون اتفاق بیفته احتمالاً
که شستشوی مغزی دادن.
اونجا اسمش کشتارگاهه
دیگه، انقدر مخزن
مثل کشتارگاه شد.
ولی ببین ماندنی مرتضی، من واقعا به نظر میاد که این داره به ما یه یاداوری خیلی مهم میکنه که تو طبیعت توی بین جانوران مأموریت اصلی تکثیره، یعنی من باید تکثیر بشم برای اینکه اون گونه باقی بمونه. به نظر من اتفاق خیلی متحدانه است این رفتار نر در تماس با
پدر. خیلی خوبی بوده
در میرن نرا، چون دیدن که بعضی جا نرو میخورن گفتن آه خداحافظ شما ما رو.
حالا فکر کنی انسان گذشته چی کار میکرده؟ تامین غذا میتونسته مخزنی باشه براشون؟
قاعدتا
مثلا شاید دیگه. نظر من اصلا کلا فرایند غذا لذتیه که ما انسان ها هنوزم با هم خیلی قسمت میکنیم، یعنی یه بارم فکر کنم حالا متاسفانه بعد از چیز مثال بیارم از هاگیر واگیر که ما توش درباره فیلمی مثل ماهی ها عاشق میشوند حرف زدیم که چطور ارتباط انسانی بر اساس غذا شکل میگیره، یعنی حتی اونجا حالا البته تقریبا برعکسه، ماده ها محبتشون رو به نر با غذا نشون میدن، غذاهای خوش آب و رنگ و اینا، ولی من هنوزم فکر میکنم که اون لذت، یعنی تقسیم کردن لذتی از جنس غذا یکی از روشهای ما برای نشون دادن محبتمون و نزدیک شدن به هم دیگه است.
دقیقاً همینه. حالا یه چیز بامزه براتون تعریف کنم. انسان شکارچی گردآور یکی از تریک هایی که اون نرش، یکی از تریک هایی که میخواسته نشون بده من سکسی ام، این گوشت شکاریه که میتونسته به دست بیاره. و مرحله دومی که گوشت شکار رو تقسیم کنه، یعنی مثلا نری که میرفته شکار میکرده خسیس بوده میشسته خودش تنهای غذا میخورده، این اصلا خب چیکار کنن؟ ولی ماده که میدیده تو اون قبیله که ای مثلا این ببین چقدر قوی رفته شکار آورده و بخشنده است، دست و دل بازه، حاضر به من اینو بده و احتمالا تعداد جفتگیری های بیشتری داشتن. تو دنیای امروز فهم کنی آدم ها چطوری میشن؟
ولی در دنیای اون موقع هم ماده انتخاب میکرده به نظر من.
یه من شاید انتخاب زیادی نداشت. بالاخره یه قبیله بودن، یه 20 نفر دور هم بودن. مثلا زمستونا که تو غار بودن احتمالاً بالاخره اونقدر هم سرگرم نبودن دیگه، نه ماهواره بوده نه چیز دیگه بوده، میشستن با هم چیکار می‌کردن یا نقاشی می‌کشیدن.
احتمال مرگ خیلی زیاد که تاریک بوده. اینو در نظر بگیرید.
خب تو که میگم گرم‌تر نگه می‌داشتن فضا رو احتمالاً در کنار هم.
اینجا غار مهم‌تره عملاً.
قار مهمتره خب، اگه عقرب از وسطش رد شد.
من حالا یه جور دیگه در واقع ماجرا رو بهش نگاه بکنم. گفتین که در واقع در اون انسان گفتی چکارچی
گردآور
می اومده در واقع یک چیزی رو پیشکش میکرده. این پیشکش کردنه در واقع مهرداد یه سوال خیلی مهمی رو پرسید. واقعا در واقع توی جمعیت‌های کوچیک انسانی اصلا ماده میتونسته انتخاب بکنه نر رو؟
پس چرا میگیم آلفا؟ چرا مثلا یهو میبینیم که یک کت خدایی بوده که تعداد زیادی از خانومای اون قبیله مثلا فقط همسر این بودن و یه سری از نرا کاملا هیچ بچه‌ای نداشتن، احتمالا شانسی برای جفتگیری نداشتن.
بعد اینطوری نبود،
ما اینجوری فکر میکنیم. شاید هم برام خانوما بعضی از بچه‌ها مال همون نرایی بودن که خیلی هم مسئولیت پذیر نبودن، اینجوری بودن که
البته بعدن راجع به همه اینا حرف می‌زنیم.
بعدنی نیست، ما دیگه الان رو به اتمام تو این اپیزود خانم فقی.
بله
نه کلا مبحث یه مبحث دیگه رو میگم.
آه مبحث دیگه هستش. باشه بریم به سراغ این که پس گفتی تامین غذا چه برای انسان چه برای در واقع جانوران دیگه یک امریه که خانوم رو مشتاق میکنه برای اینکه انتخاب بکنه نر رو از بین نرهای دیگه. دیگه چه گزینه ایه؟
فهم کن چی باشه؟
همون قار.
قار که میشه مثالش
جا،
مسکن،
خونه، مسکن. دقیقاً جلسه پیش راجع مرغ جولا حرف زدیم دیگه، گفتم پرنده میاد چک میکنه، نوک میزنه ببینه کدوم خونه هست. مثلا
لونه سازی های مختلفو نگاه میکنه،
لونه سازی های مختلفو نگاه میکنه،
بازدید میکردن،
بازدید میکردن. و حتی یه چیز خیلی جالبی که هست، مثلا در یکی از باز پرنده های دیگه اینا یه سری غذا تو خونه شون میذاشتن، بعد مثلا حلزون تو خونه گذاشته بودن و اندازه اون خونه. باز یه محققی اومد جابجا کرد، مثلا تعداد غذای یه جایی رو بیشتر کرد، یه جایی رو کمتر کرد. باز میدید که ماده ها عجیب غریب میرن تو اون خونه که تعداد غذاش بیشتره یا فضای بزرگتری داره. یا یه وقتای تزیین میدونین، یه وقتای پرنده ها خوشگل میکنن، مثلا گل برمیدارن میارن میریزن توی خونه شون، انقدر فضا رو لطیف و عاشقانه میکنن. هنوز هم این مسئله خب خیلی اهمیت داره دیگه، یعنی اصلا این تامین قلمرو و تامین آشیانه خیلی مهمه. و یه مبحث خیلی مهم اینه که فقط این که تامین بکنه مهم نیست، حفاظت از قلمرو، یعنی اون خونه ای که الان مال اونه هر لحظه ممکنه از بین بره،
بیان دشمن
ها بیان.
حالا اینجا در واقع ماده رو کمک نر حساب کرده برای بزرگ کردن بچه یا نه؟
آفرین، همین اینجا مبحثی که میخوام واردش بشم مراقبت فرزندیه.
چون مثلا من در مورد تابوس خوندم، اصلا تابوس نر هیچ کمکی نمیکنه، در لحظه میذاره میره.
میذاره، گفتم
تربیت فرزند مثلا
وقت به خاطر همین انقدر ظاهرشون متفاوته. وقتی که این الا کلنگ، وقتی که فقط نر اسپرم میاره، ظاهر خیلی متفاوت میشه، ماده میشه یه چیز زشتی که توی همین تابوسا البته دارم میگم.
من در مورد آدمام هست دیگه، یعنی خوش تیپ باشه یارو، حالا نموندم نموند، مثلا خیلی پولدار و خوش تیپ و اینا،
انسان فرق میکنه، اصلا خیلی ماجراش فرق میکنه. بعدم میگیم خیلی
برگردیم به جانوران،
انسان حرف بزنیم، مردم تشنه شنیدن در مورد انسان.
میگیم
ولی فکر نمیکنم برسیم دیگه، زمانمون تموم شده تقریبا تو این اپیزود.
یه سوالی بپرسم، فکر میکنین ماده، ببینین حالا اینو میخوام بگم، یه وقتی تو آشیانه تو یه سری از حیوانا، مثلا یه قورباغه هست، قورباغه درختی روزنبرگ، بهش قورباغه گلادیاتور هم میگن، این باید خودش از لونه و اون تخمه لقاح یافته حفاظت بکنه. فکر میکنین ماده چجوری میفهمه که این مرد قابلیت اینو داره که بتونه خونه حفاظت بکنه یا نه؟
نرا تبلیغ
امتحانش میکنه.
چجوری امتحانش میکنه؟
یه بار احتمالاً یه صحنه سازی میکنه دیگه.
صحنه سازی خیلی بامزه ای میکنه. فکر کنین اینا تو پوزیشن جفتگیری که میرن، نر توی یه موقعیتی و ماده در نظر میگه، موقعی که نر ثابته ساکنه، یهو با پاش یه لگد خیلی محکم بهش میزنه، در حدی که مثلا نر اینطوری بیفته عقب،
پرچه.
بعد ماده میسنجه که بهش آزمون ضربن میگن، ببینه که اون قورباغه میتونه ثابت وایسته یا نه. اگه بتونه وایسه که بهش اجازه ورود میده دیگه، میذاره که
ببین که اینا فقط مال همون قورباغه است، باز انسان ها امتحان نکنن در خونه اصلا
و اینکه این نره قرار بمونه بعدن یا نه.
بله دیگه، خودش دو هفته باید چیز کنه، از تخمه نگهداری بکنه.
اون دردی که داره میکشه رو میشه به درد خودش میمونه.
درد رو انداخته سر نره، به خاطر همین تحملش رو میسنجه.
بعد ماده چی کار میکنه؟
ماده هیچ، فقط هم ضربه هر میزنه، تخمه رو که لقاط میذاره تو خونه میره. کاری نمیکنه. حتی یه چیز بامزه تر بگم، در بین ماهیا، ماهی هم اینطوریه که اینا مثلا میرن یه جایی باید اینا یه رقصی انجام بدن، بعد خیلی بامزه است که ماده میاد چک میکنه که ببینیم
دست هم ندارن نه دست هم نه پا چجوری میرن
سمت دنبه پایین رو تکون میدن. اینکه نر انتخاب کنه که کجا برقصه، یعنی بره توی یه جای آروم برقصه یا یه جایی که مثلا جریان آب خیلی شدیده. بعد اینطوری ماده میاد چک میکنه، انگار قدرت بدنی نره رو چک میکنه، میفهمه که اگر این نره انتخاب کنه جاهای عجیب غریب اون رقصر، جایی که سخت داره رقصر انجام میده، احتمالا مردیه که میتونه از بچه هاشم مراقبت بکنه. اما
ولی خیال باطل.
حالا واقعا انسان فهم کنی خانوما توی انسان ها براشون مهمه که چیزه بتونن آقایون مراقبت فرزندی خوب داشته باشن.
تو انسان ها مهمه دیگه، چون ماده تنهایی اصلا نمیتونه این کار بکنه.
یه کار خیلی باز با منزه، ضمن
احترام به خانوما البته، اگه بخوان میتونن.
البته برعکسش هم هست دیگه، نرم به تنهایی نمیتونه.
روانشناس تکاملی سال 1994 اومد یه کار بامزه کرد، اسمش هم پگیلاسترا بود. اومد چند تا عکس از آقایون مختلف با چند تا خانم نشون داد، بعد چند تا خانم هم که دارم میگم ابعاد جهانی ها، یعنی اومد تو کشورهای مختلف، فرهنگ مختلف. یه دونشون نری بود که مثلا داشت جارو میکرد، یه دونشون نری بود که همینطوری وایساده بود داشت به دیوار نگاه میکرد، یه دونشون نری بود که داشت ورزش میکرد، یه دونشون نری بود که داشت با بچه بازی میکرد. بعد اومد از خانم پرسید کدومش به نظرتون سکسی تره؟ کدومش
با بچه بازی؟
خیلی عجیبه.
بچه خودش بوده یا
اصلا یه تریکه اینکه مثلا با بچه‌شون میرن بیرون و شبیه سینگل دادا رفتار میکنن و یا حتی اونایی که مثلا پت میبرن.
توی فرندز هم بود وقتی بچه رو آوردن چندلر رو جویی بیشتر جذبشون میشدن همه.
جدی؟
آره
شما فرندز نه.
چه بابای خوبی.
یه چیز بامزم شوخ طبعی، باورتون میشه که حتی شوخ طبعی و میگن که
یه مزیته،
یه مزیته.
به چه
چرا؟
کارشون میاد؟
به خاطر اینکه نشون میده که اون مرد توانایی شناختی پیچیده تر و بهتری داره و احتمالا تو موقعیت های سخت توی مراقبت فرزندی، خب خیلی موقعیت های عجیب غریب برای مراقبت فرزندی پیش میاد دیگه، بهتر میتونه هندل بکنه ماجرا رو. به خاطر همین خانوما اکثرا از پسرایی که شوخ طبعا خوششون میاد.
یه سوال، آیا لذت دلیلش نیست؟ من اعتقاد دارم که زنها، حالا اینو به عنوان مرد دارم میگم، یعنی من که زن نبودم که زن مردا رو ببینم از سمت اون بر، ولی به عنوان مرد دارم اینو میگم، یعنی جنسیتی امیدوارم نشه حرفم، از سمت خودم دارم میگم. من فکر کنم زنها بسیار موجودات لذت جویی هستند، برخلاف چیزی که شما میگین، حداقل در روی انسان ها دارم میگم، من که پشه ها و اینا رو ندیدم رفتاراشون و دنبال نمی کردم کاراشون رو.
من کاملا تایید میکنم، توی رادیو سیتکام هم بهش پرداختیم.
من سکوت میکنم.
مثلا زن امروزی در این که به بچه و تکامل نافی میکنه، ولی ما الان اونقدر دغدغه جمعیت خیلی همون نداریم، یعنی مسئله ادامه نسل مسئله اول انسان نیست. به نظر من لذت جویی بخشی از رفتار ما انسان هاست،
بازم استراتژیه.
اینو من فکر کنم نگه داریم برای خود جلوتر. نه چون
سیاوش که میخواد تموم کنه.
آره اونجایی که تکامل
تازه به جای خوب میرسه.
آره تازه یه جایی به بعد که میخوایم بگیم که انسان ها تکامل مغزشون باعث شده تفاوتی کنه و فقط دیگه غریزه نباشه، اینی که شما میگی میره برام.
من میگم اون شادی، اون شوخ طبعیه که شما میگی، بخشش اینه که میتونه منو خوشحال کنه، یعنی نه فقط چون میتونه بچه رو مثلا چون بلد شوخی کنه بچه رو میتونه مدیریت کنه،
از مثلا طرف روابط دیرپایی میخواد، روابط بلند مدتی که حتما بخواد بچه دار هم بشه. واقعا این که مثلا طرف فقط شوخی کنه ولی مثلا پول نداشته باشه که تامین بکنه، خونه نداشته باشه، به نظرتون انتخاب با کدوم میشه؟ اگه رابطه کوتاه مدت بخواد آره ها.
خیلی از روابطی که در جهان و تو کشور ما که اصلا اینطور نیست در جهان داره اتفاق میفته، بیشتر وقتا روابط کوتاه مدته، یعنی اپلیکیشن هایی مثل تیندر رو نمیدونم اینا طراحی شدن برای روابط کوتاه مدت، یعنی آدم ها لذت جویی میکنن توشون و فکر میکنم توش یه مقداری در واقع معیارا متفاوت میشه. نمیشه
دقیقا همینطور. آخه الان بخوام دقیق بازش بکنم، میگم اینا همه میره زیر مجموعه زمانی که میخوایم راجع به استراتژی ها حرف بزنیم. اصلا چی شده که انسان ازدواج میکنه؟ پدیده‌ای به اسم ازدواج در انسان.
خب پس قبلش جانورها رو دقیق‌تر توضیح میدین. آره. مثلا اینکه چرا نرها اینقدر خودشون به خطر میندازن، به ریسک میندازن و شاخ میزنن، همدیگر رو میکشن و خب بعد از اون ماجرا اگه موفق نشن مثلا دیگه به زندگی هم نمیتونن بکنن.
مهمترین بحثی که الان همه این مسائل مخزنی رو گفتیم، مهمترین چیزی که تو طبیعت وجود داره تأمین ژن‌های، یعنی ماده بر چه اساسی انتخاب میکنه، میاد ببینه ژن کدوم نر بهتره، اون ژن خوبتره، اون ژن بهتره رو بتونه پیدا بکنه. حالا این دوتا جلوه داره تو طبیعت که تمام دعواهایی هم که تو طبیعت داره اتفاق میفته، یعنی اون رقابتی که بین نرا داره، این همه مثلا تو موقعیت شغلی دیدین خیلی پیش میاد، اون آقا اومد یه کاری کرد که اون آقای مثلا اون موقعیت شغلی رو از دست بده،
زیرابشو
میزنه و اینجور چیزا. چی شده که اصلا اینطوری شده؟ این که اینا میخواستن یه جوری نشون بدن که ژن من بهتره. حالا دو تا جلوه داره. یه جلوه این ماجرا بحث سلاحه که یه سری از حیوانا براشون مثل گوز، مثل فیل، مثل یه سری از سوسکا گوزنی، سوسکا کرگدن، اینا یه شاخهای باز عجیب غریبی دارن. اینا سلاح براشون، اِوولوشن اف وپن اتفاق افتاده. ولی در یه سری از حیوانای دیگه مثل همین طاووسی که پیشتر داشتیم راجع بهش صحبت می‌کنیم، تزئیناتی ایجاد شده، اورنمنت یا مثلا یه رقص خیلی خوشگل، رقابتشون دیگه مستقیم نیست، یعنی هر کی خوشگل تر برقصه نمیرن یقه همدیگر رو بگیرن من دارم خوشگل تر میرقصم، میدونین اون رفتارشون نشون میده، آواز خوشگل تر، قورباغه هایی که مثلا با قشنگتر آواز میخونن صداشون رساتره.
البته یه جا خونده بودم قورباغه ها در واقع از خودشون تبلیغ میکنن، انگار که دارن اصلا آگهی پخش میکنن من این ویژگی ها رو دارم فلان،
مثل نماشگاه کتاب.
آره.
پخش میشه قرفه سیود.
اصلا تزئینات نماینده تبلیغات دیگه. به صورت صادقانه انگار دارن هی تبلیغ میکنن. حالا یه سوال خیلی بامزه ازتون دارم، کجا حیوانا تصمیم میگیرن که سلاحدار بشن؟ چون سلاح میدونین خیلی تکاملش،
سلاح یعنی
مثلا اون چنگ خرچنگ بزرگتره، میدونی چون این بنده خدا همش باید اینو بگیره دستش باهاش حرکت بکنه، اون چنگ گنده
اون ابزار مبارزه‌شه دیگه، نه
ابزار مبارزه‌شه،
دست شکسته وبال گردنه،
وبال گردنشه. چرا یه همچین چیزی توی این موجود به وجود میاد؟ خیلی اینو در نظر بگیم، طبیعت خیلی صرفه‌جوئه، یعنی اصلا اقتصاد تو طبیعت، یعنی کمترین هزینه بالاترین دستاورد، خیلی سلاح
و عقب هم نمیره، یعنی اصلاح هم نمی کنه. به خاطر همین مبحث هزینه، مثلا در مورد بکنم زرافه ها میگن که این مسیره
گردن
کل گردن دور می زنیم، فهم خاطر هزینه است.
چرا ممکنه تغییر بکنه؟ مثلا آجای فیل الان خیلی هاشون دیگه فیل آج ندارن دیگه،
جدی؟
چون تو انتخاب طبیعی همش اونا شکار شدن.
آها، این یعنی فیله فهمیدن که اگر آج داشته بشن عامل شکار توسط انسان هست
بیشتره.
عجب.
یا در واقع بی آجا بیشتر با هم دیگه جفتگیری فرصت داشتن بکنن
و اونا موندن.
آفرین، اینم
در واقع بی آجا موندن چون کسی سراغشون نیومده.
حالا اینو جواب بدین، چی میشه که یه جا سلاح ایجاد میشه یه جا تزئینات ایجاد میشه؟ مثلا طاووس فقط بال بزرگ داره، چرا مثلا یه تاج شاخ عجیب غریب براش ایجاد نشده؟
چون سرش کوچیکه دیگه، گردنش خیلی خیلی
سرش بزرگ میشه.
توی پستاندارها بیشتر سلاح هست، درسته یا نه؟
نه، تو
بند پایان و توی مارها و اینها هم هست.
یه سرشون رفتارهای عجیب غریب، مثلا مارها رو خودتون میخواستیم بگین چیکار میکنن؟
آره مارها، من مشکلم اینه که من چند روز پیش نشستم
چی شد؟
من یک ساعت نشسته بودم رابطه جنسی مارها رو نگاه میکردم.
چه وبسایتی؟
تو یوتیوب. آره، و چیزی که برای من عجیب بود، اولا که حالا من چرا یه ساعت نشستم تماشا کردم، حالا بمان، ولی چیزی که
برای
چرا نماند، چرا بگی نگی،
بخاطر همین
پادکست هم می‌خواستی برای پادکست
خودتون باشه، خودتون نمی‌خواستین بخاطر مردم کار کردین.
گرایش ماری ندارم، نه یه ساعتی
که چه قورباغه‌ای میشه.
نکته عجیبی که بود این بود که این دوتا نرها برای رقابت با هم دیگه هم تو هم میلولیدن، یه جایی من دیگه فکر کردم همجنسگرار هستن. بعد یه 20 دقیقه نیم ساعت که اینا هم تو هم میلولیدن، یهو یکیشون گاز زد اون یکی و اون یکی مرد و این یکی موفق شد و رفت مشغوله. یعنی این قضیه
ای نداری
که چرا اینجوریه؟
چرا یه وقتا یه حیوانای تزیینات دارن یه وقتا یه
واقعا نه،
چون بهشون بیشتر میاد اونایی که تزیینات دارن. چه میدونم،
یه دلیل خیلی راحت داره و اونم شرایط محیطیشونه. زمانی که شرایط منابع محیطی کم باشه و رقابت، یعنی اون منابع خیلی محدود و کم باشه و اون رقابت زیاد باشه، به نظرتون تزیین می‌صرفه یا سلاح منابع کمه؟
دیگه شما می‌خواید بگیم ما سلاح دیگه، سلاح. ولی ما خرج آرایشگاه و اینا می‌گردیم.
آره.
اگه پول نداشته باشیم
من می‌رفتم باز یه جا می‌خوابیدم آفتاب می‌گرفتم، بلکه یه ذره.
در مورد این تزییناتی که میگید، حالا من دو تا تحقیق متضاد خوندم. یکیش میگفتش که جراحی زیبایی و فتوشاپ و فیلتر و اینجا سیدا تو حیوانات جواب نمیده. اومده بودن یه تحقیق کرده بودن در مورد یه پرنده که نرهای با پای آبی روشن‌تر رو ترجیح میده. اومده بودن یه تعداد پرنده رو رنگ‌آمیزی کرده بودن ببینن ماده گول میخوره یا نه. و ماده تشخیص داده بود و فهمیدن که خب فایده نداره. پس
ما هم فکر کنم تشخیص میدیم،
فکر میکنم از لحاظ شیمیایی فهمیده بود اون رنگه ها،
یه شاید هم سلیقه‌اش عوض شده بود.
اینم هست، انتخاب رانوی سلکشن بهش میگم. چون آره، خیلی ولی... ماجر نسبیه
آخه همین دیگه. ولی فلامینگوها و یه مدل از فنچ ها رو همین آزمایش انجام دادن و این دفعه جواب داد، یعنی گول خورد. و حالا نکته هم اصلی، نکته اصلی اینه که اونی که پایش پای آبی روشن‌تر داره سنش هم کمتره در واقع. یه جورایی انگار جوان‌تره رو ترجیح میداده، ولی وقتی که با مواد شیمیایی رنگ رو عوض کردن گول خورده، رفته سراغ اونی که سنش بیشتره. این در مورد تزیینات،
چون رنگ آبی براق‌تر رو معمولا میپسندن دیگه. اینطوریه. ببینی حالا
اصلا این چی به چه دردش میخوره؟ یعنی اگه سوال اصلی اینه که حالا این آبی خورده انقدر مثلا براق‌تر
خوشگل‌تره، ژنای بهتری داره، احتمالاً پسراش هم بیشتر انتخاب میشن. ببینید اینکه دقیق
شاید
بخن...
اشتباه باشه ها، یعنی
شاید اصلا آره
شاید
اشتباه
خیلی
باشه.
مثلا نشونه دقیقی نباشه،
شاید ما نمیفهمیم، یه چیز دیگه توشون هست ها.
ببینید جواب کلی اینه که واقعا ما نمیدونیم که بخوایم دقیق راجع به این مسئله صحبت بکنیم، ولی کلا یه فرضیه اومدن دادن به اسم فرضیه پسرهای سکسی سانس، که ماده احتمال میده اگه با این نر جفتگیر بکنه، چون عادت بر اینه که اون نر موفق تر باشه، احتمالاً بچه های پسرش هم موفق تر خواهند بود. ولی این ماجرا خیلی نسبیه، یعنی یهو مثلا یه رنگ سبز عجیب غریب اگه یه روزی ایجاد بشه، یهو شاید ماده ها از اون خوششون بیاد. به خاطر همین این ماجرا بهش میگن، قبلا هم گفتم، انتخاب انحرافی یا ران اوی سلکشن. یه وقتایی یه ایده جدید، یه ابتکار جدید، یه رفتار جدید، یه رقص جدید، میدونی ممکنه مخ ماده رو تکون بده، سلیقه‌شون عوض شه.
الان مثلا یه پرنده‌ای هستش که پرنده دمدراز میگن، چی اینها متوجه شدن که مثلا ماده میره سمت نری که دمش درازتره. من نمیدونم دوم دراز اصلا میکنه
یه وقتایی به پرواز بهشون کمک میکنه
از
دیگه،
از دوم دراز چه استفاده بکنه من نمیدونم. ولی واقعا اون دومه کجای این ماجراست؟ مثلا حالا واقعا اون دومه نشون میده که جنش بهتره
در دید پرنده های ماده.
من یه چیزی همین رو میخوام بگم، ما به نظرم تو این بحث خیلی به این سبب میریم که انگار ماده همیشه حتما درست انتخاب میکنه.
نه
یعنی حداقل تو جامعه انسانی که نشون میده ما خیلی وقتا اشتباه محضه، یعنی اون چیزایی که به عنوان ظاهر مثلا انتخاب میکنیم همچین هم جواب نمیده، یا حتی مثلا یه عده‌ای میتونن کلاهبردارانه ازش استفاده کنن یا اصلا معنی نداشته باشه. یعنی طرف فکش اونجوری که شما گفتین مثلا فکش سکسیه ولی هیچ آبی ازش گرم نمیشه مثلا تو چیز دیگه.
در واقع اینجوری نگاه کنیم، ما الان چند میلیون سال تکامل داریم ولی نتیجه شده اینی که داریم میبینیم تو جامعه. بنابراین ما واقعا
شانسیه.
من دوست دارم به این
همه جور هست. تیپی هم داریم، همه جور قیافه وحشتناک خوب بد، یعنی انگار واقعا هیچ نظمی نداشته.
الان من چی بگم؟
هیچ دفاعی نداره الان.
نه واقعا چون چیز دیگه هست.
ما حداقل فکر میکنم به اینجا رسیدیم که متغیرامون خیلی زیاد شده، یعنی خیلی از آدمایی که اصلا ما به عنوان جذاب یه زمانی میشناختیمشون مثلا تو مدیا، الان دیگه مثلا
چرا نه بذار من کاملا مخالفت بکنم.
من میتونم مثلا مثال من اینه، 50 سال پیش شما اگه قیافه جیسون استاتهمو به زنان نشون میدادی همه مثلا اینجوری نگیم چیه
بودن.
مثلا اون موقع
چه جوری بوده قیافش؟
هست الان همون بازیگره که از این چیزا از فیلمای اکشن بازی میکنه، کچله، تحریش داره، خیلی هم صورت زمختی داره و اینا. مثلا 50 سال پیش زمان فیلمه چون چیز فیلم برباد رفته، صورت کلارک گیبل مثلا صورت جذابه،
با اون سیبیلای عجیب.
چی؟
با اون سیبیل عجیب و موی پارافین زده و
در واقع مردایی که خیلی لطیفترن و خیلی ظریفن و خیلی مثلا گوگولی ترن به قول معروف.
ولی خب هامفری بوگارت هم اون موقع بوده دیگه، یه آدمی که خیلی کاریزماتیکه با چهره.
الان فکر می‌کنی سلیقه به کدوم سمت رفته؟
من فکر می‌کنم الان مثلا نظر من اینه که به سمت مردای خشن‌تر رفته، یعنی آدمایی که خیلی اون جزئیات و اون مثلا مدل فرهنگ انگلیسیه هست که همه دوست دارن مثلا همه چی رو میدونه و اینو اینجوری درست میکنه و دستمال گردن و اینجوری گره میزنه و اینا، یه زمانی جذاب بوده. من فکر میکنم امروز فرهنگ انسانی به این سمت رفته که زنها اون مقدار از جزئیات رو انگار احتیاج ندارن و به شاید اون برابری که شما گفتین، یعنی یه نزدیک شدنی داره که هم زنها یه مقداری نسبت به اون تصور قدیمی مردونه شدن، هم مردا دیگه زیاد نیست انقدر مثلا چیز باشن، انقدر مثلا همه یه جزئیات رو بدونن، نه کولتر و خشنتر. و حتی ما اینو تو فشن هم میبینیم به نظر من، این حس منه. یعنی فکر میکنم که چیزای زیادی مثل مدیا، نمیدونم، تغییر بالانس قدرت در جامعه انسانی خیلی اثر گذاشته در این که مثلا جذاب یعنی چی.
درسته،
میدونی؟ یعنی حتی لباسایی که ما توی مثلا 100 سال پیش میبینیم برای زنها یه معنی داشته، پوشیدنشون از کمرهای خیلی باریک، نمیدونم این دامنهای پفی که باسن بزرگتر مثلا نشون میده، مثل لگن بزرگ و اینا، تا الان که مثلا ما میبینیم خانمها خیلی میتونن مردونه تا شلوار جین بپوشن و اینا، یعنی متفاوت شده به نظر.
شرایط هم ولی باز باسن بزرگتر علامت خوبیه. باز هم همون خانم که شلوار جین میپوشه احتمالاً اون خانمی که باسن بزرگتری داره به نظر جذابتر میاد. چون ما همچنان در ذهنمون ثبت هستش، البته بعداً بیشتر راجعش حرف میزنیم، اون زنی که باسنش بزرگتره باروری بهتری داره.
یا در واقع بچه سالمتری میتونه به دنیا بیاره به دلیل لگن بزرگش.
بله. ولی من میخوام قبل اینکه جلسه رو تموم بکنیم یه حرفی بزنم که بیاین یه پیشبینی.
ما سوال زیاد داریم.
باشه باشه حتما. یه پیشبینی بکنیم. بگیم که توی یه جامعه در نظر بگیریم، جامعه‌ای که سطح اقتصاد خوب باشه، فکر می‌کنین آقایون اون جامعه بیشتر با هم میجنگن، با هم دعواهاشون بیشتره، یا مثلا بیشتر رو خودشون کار میکنن بتونن تحصیلاتشون رو بیشتر کنن، مثلا ظاهرشون رو مناسب تر کنن، ورزش بکنن؟ چی تعیین میکنه توی این جامعه
به نظر
که مردا
دیگه
یعنی
اما
چی؟
چرا یعنی با هم نمیجنگن در جامعه پیشرفته؟
حالا اگه یه جامعه که منابع کم باشه چی پیش بینیتون چیه؟
بیشتر میجنگن. بله
شنیدیم دیگه، حتی قدیما مثلا از قبیله ها بوده که یهو حمله میکردن، جنگ میکردن، میرفتن خانومای اون قبیله رو تصاحب میکردن، قضاشون و قلمروشون و کلا این اصل رو در نظر بگیریم. وقتی اقتصاد، حالا الان تو جامعه ما اقتصاد که راجبش حرف میزنیم، بحث مالی چون پیش میاد، الان همه قدرت با پول داره میچرخه. به واسطه اگه تحصیلات بالاتر داشته باشی پول بهتری داری، اگه سنت بالاتر باشه احتمالاً پول بیشتری داری. اگه جامعه اقتصادش خوب بچرخه، احتمالاً اون آقایون، ما پیش بینی میکنیم که دقیقاً همون evolution of ornament، تزییناتشون، یعنی تحصیلات بیشتر، نمیدونم رفتارهای بهتر، مهارت‌های بالاتر، همه اینا در اونها بیشتر باشه. اما جامعه وقتی که منابع اقتصادیش میاد پایین، کم میشه، ما احتمال میدیم که نرهاش با هم حالت تهاجمی تری داشته باشن.
خب اینجا میتونیم فکر کنم وارد این مبحث بشیم که اصلا انسان با توجه به اینکه مغزش تکامل پیدا کرده چه واقعا تفاوتی همچنان با حیوانات نداره؟ یعنی این مغزه باعث نشده که ما اصلا یه جور دیگه جذب بشیم مثلا یا انتخاب کنیم؟
تأثیرگذاره، ولی اینطوری نیستش که کنده شده باشیم ازشون. یعنی مثلا فکر کنیم خب این حشره این انتخابایی که میکنه در من اصلا نیستش، چون یه مسیری و حیات طی کرده تا به انسان رسیده دیگه. ما از انگار همه اون موجودات حافظه ژنیمون اتفاقا دیتا داره.
میتونیم الان بگیم کدوم بخشمون بیشتر شبیه جانور است و کدوم بخشمون؟
همه بخشمون.
و این مغزه پس این وسط چیکار است؟
مغزه پیچ خوردگی، سطح پیچیدگیش زیاد شده دیگه.
خب یه چیزی
بفرمایید، شما بگین.
من می‌خواستم بگم ما به عنوان انسان امروزی الان کاملا به این رسیدیم که میتونیم روابط جنسی بدون نتیجه فرزندآوری داشته باشیم. اصلا برای این تحقیق کردیم، برای این جنگیدیم، ابزار ساختیم، فلان اینا. و در واقع من خیلی راستش رو بخواین اون بخش لذت جویی رو در انسان امروزی بیشتر میبینم. یعنی اصلا اونقدر مسئله فرزندآوری رو در سطح جامعه
میتونین نزدیک به صفر ببینینش؟
نه اصلا نزدیک به صفر نمیبینیم، چون جمعیت در حال افزایشه. اینکه جمعیت داره زیاد میشه تو دنیا نشون میده که نزدیک به صفر نیست.
یعنی بیان کلی
نگاه
بکنیم.
اما فکر میکنم تعداد روابط جنسی که آدم ها برقرار میکنن نه در کشور ما، در جهان دیگه، و تعداد بچه‌ای که تولید میکنن با همدیگه اصلا تناسب نداره. یعنی خیلی تعداد روابط جنسی بالاتره، تعداد بچه به نسبت اون خیلی کمتره. و فکر میکنم که در واقع ما باید در این، من در ادامه حرف مهداد میگم اینو، که ما انسان ها الان دیگه خیلی اونجوری فکر نمی کنیم و یه عالمه پیچیدگی از مثلا رفتار فتیشی، نمیدونم از چی میگن، تخیلات متنوع،
اغراق ها
هر یه عالمه چیز ما میبینیم که هیچ کدومش نتیجه تولید مثل نداره، نتیجه لذت جویی داره. یعنی داریم تنوع و تخیل خودمون رو، گستره هاشو بازتر میکنیم. حتی در کشور ما که نه، در جای دیگه.
من پیشنهاد میکنم شنوندا به همه این سوالایی که آقای ماندنی گفتن فکر کنن، چون راجع به همه اینا قرار حرف بزنیم.
قبل بعدنا
خب یه سوال ما نیستیم،
امیدوارم که باشیم.
نه آخه احتمالا نیستین توی انتخاب طبیعی.
انتخاب طبیعی شما اینه که منو حذف کنین. من چی باید غذا میآوردم یا خودم میذاشتم الان منو بذارین واسه یه میز بخورین تو خدا سوشی بچینه.
Spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
یه چیز دیگه که باز من خیلی دیدم، دوباره اومدن تحقیق کردن که واقعا مردها چه نوع زنهایی رو بیشتر، حالا به صورت عمومی دیگه، نه کیس به کیس،
و یا زنها انسان یا جانوران،
انسانها باقی جان، و یا زنها از چه مدل مردهایی. مثلا من در مورد خودم در مورد زنها دیدم اصلا هیچ کدومشون شاید برای من معیار نبود. مثلا اندازه فرض کن سینه، نمیدونم همین باسنی که گفتی، تقارن چهره، نمیدونم خیلی از این مسائل بود. حالا این وسط ماها یعنی اون جهش‌های اشتباه هستیم.
حالا مثلا شما از صورت امبر هرد بدتون میاد؟
دقیقاً آره
بدتون میاد.
آره چون من یه مقاله
بدتون میاد واقعا.
مخصوصا اون کاری که با جانی دپ کرد دیگه، از چشم مثل قطره اشک افتاد.
اگه کار رو نمیدونستین، یعنی واقعا در نگاه اول چند تا صورت براتون میذاشتن. امبر هرد
کلا دیوانه است خب، ولی اتفاقا همین رو میخوام جواب بدم. یه مقاله من دیدم که اومده بود چهره های همه انسان ها رو، نیمه مثلا سمت چپشون رو برداشت، نیمه سمت راست رو برعکس کرد و دو طرف قشنگ تقارن داشتن و همه‌شون زشت‌تر شده بودن. یعنی نگاه می‌کردی می‌خواست بگی که اصلا تقارن تو چهره خیلی.
یه کار دیگه هم کرده بود، اومده بود زنانه‌تر یا مردانه‌تر کرده بود صورت.
خوندین پس اون.
آره.
خب الان این وسط تقارن پس خیلی مهم نبود.
آخه فقط تقارن مد نظر نیست. تقارن و اون چون با زیر مجموعه مراقبت فرزندی میشه. توی صورت آقایون اومده بودن تو همین مقاله بازی که باش کرده بودن، این بودش که اومده بودن صورتشون رو برداشته بودن مردانه تر کرده بودن ولی متقاره، از اون طرف صورت رو زنانه تر کرده بودن، باز حالا مثلا شاید تقارن رو به هم ریخته بودن. خانم‌ها چی رو پسندیده بودن؟ اون مردی که صورتش چیزه زنونه تر شده بود، مهربون تر شده بود. چون احتمالا بازم میگم بستگی به این داره که روابط دیرپا میخواد یا کوتاه مدت.
الان اکثر ماها که آدمایی که من میشناسم چهره هاشون متقارن نیست، در حالی که اگه این یک اصل بود در تکامل بعد از چند میلیون سال ما الان باید
یه
همه
یه اصل نیست. آخ ببین الان ما چند تا 6-7 مسئله رو بررسی کردیم دیگه، گفتیم که مثلا هم تقارن چهره که نشون دهنده اینه که اسپرم کافی بتونه داشته باشه، نشون دهنده اینه که بتونه از قلم رو حفاظت کنه، غذا بره شکار کنه بیاره، و حالا مسائل دیگه هم اومدیم کنارش مطرح کردیم که اینو اینم مطرحه. و مخصوصا در دنیای امروز، در دنیای امروز دیگه طرف بره بر من شکار خوب بکنه فایده ای نداره، میدونین؟ یا مثلا بره بگه من تو این قاره پسندیدم، تو این قاره میریم زندگی بکنم، میگم آقا ماشینت کو، خونت کو، نمیدونم تحصیلاتت چیه، قطعا راجع به اینا بحث میشه.
خب الان ما یه خورده مثلا یه خورده فکر کنیم به آدمایی که تو زندگی میشناسیم، تقریبا همه مدلی میشناسیم، شبیه میمون میشناسیم، پشمالو میشناسیم، باهوش میشناسیم،
به لحاظ ظاهری میگی دیگه.
نه حتی میخواستم برم سمت اخلاقیات، همه مدل اخلاقی داریم میبینیم، یعنی اصلا بیمار روانی، و اینها همه قاعدتا نقش دارن دیگه. و یعنی ما یک چند میلیون سال تکامل گذروندیم و رسیدیم به اینکه انواع اینها وجود دارن. بله. یعنی انگار ماده ها یک سریشون اینا رو انتخاب کردن، یه سریشون یه چیز دیگه انتخاب کردن، انگار قاعده وجود نداشته اصلا.
چرا دیگه وجود داشته،
چرا همه مدل ایجاد شده همچنان؟
بعد یه سوال دیگه من دارم، شاید در ادامه سوال مهرداد باشه، اینکه ما برخلاف موجودات دیگه هم تایم بیشتری با هم میگذرونیم به عنوان دو پارتنر، حالا یا طولانی مدت یا حتی اگه دوست دختر دوست پسرم هستیم، مثلا یه با هم زیاد میتونیم تایم بگذرونیم، زیاد هم با هم حرف میزنیم، مثلا به نظر نمیاد موجودات دیگه انقدر که ما ور میزنیم با هم ور بزنن و انقدر در عمق دیتیل هم قبلا گذشته چی بود، اصلا فکر نمیکنم گربه آخر از هم بپرسن تو با کی دوست بودی، چیکار میکردی، نمیدونم اینجا با کی خاطره داری، فکر نمیکنم اینا رو ما اینا رو میپرسیم، فکر کنم که مثلا ماجرای تقارن و نمیدونم اینا الان درباره ما انسان ها خیلی ذهن داره سایه میندازه رو. من احساس میکنم و من که متخصص نیستم، هیچ تحقیقی هم در این مورد ندارم، در واقع فقط فکرمو دارم به اشتراک میذارم، من احساس میکنم که ما داریم یاد میگیریم که مثلا من با این آدم میتونم مدت طولانی تری حرف بزنم، اینکه حالا مثلا یه ابروش ذره بالاتر، من خودم یه پلکم افتادگی دارم ولی شکیبا کماکان به خاطر بعضی ویژگی های دیگه هم مثل اینکه یه ذره وقتی با معظم و اینا من تحمل میکنم.
من فکر میکنم آقای ماندنی باید تو بحث استراتژی بیاریم،
باشه؟
همه
تونستم از استراتژی من یه کاری شو کنم که منو بازم بیاریم تو این
پاکر. من خیلی خوشحال میشم که بیایم یه بار با هم دیگه مرور بکنیم اون چیزی که باعث انتخاب ماده میشه برای اینکه کدوم یکی از نرهای یک اکوسیستم رو انتخاب بکنه، نرهای پیرامون خودش رو انتخاب بکنه. مشخص شد که در مرحله اول میزان بالا بودن شانس اسپرم موفقشه، اسپرم در واقع مطلوبی هستش که در خودش میتونه داشته باشه. گفتید که پارامترهای مثل شاید جوانی یا شاید در واقع کم مستهلک شدن نر هست که در واقع در این انتخاب موثره. مرتبه بعدی در واقع تامین غذا بود، کی میتونه بهتر غذا بیاره برای خانواده، خانواده رو چطور میتونه تامین بکنه. سوی دیگه ماجرا تامین منابع بود، قلمرو، آشیانه، کی میتونه خونه بهتری در اختیار قرار بده. ما داریم راجع به طبیعت صحبت میکنیم، ما اشتباه نکنید، ولی جالبه که تو زندگی روزمرهمون به نظر میادش که
بازم نحشه. داریم از همون قانونا پیروی میکنیم.
آره، در مرتبه چهارم مراقبت فرزندیه، اینکه آقا باید بتونه توانایی رو داشته باشه که از بچه‌ها مراقبت بکنه. یعنی گفتید که یه جا عکسایی رو نشون دادن از مردهایی که با بچه بودن، یکی خوش هیکل بوده، اون نمیدونم سیکس پک بوده، نهایتا اون اینو انتخاب میکنه که ناخودآگاهش، شاید حتی اون اینو انتخاب میکنه که میتونه یه بچه رو نگه داره. این در واقع شکل کلیه که توی اون مخزنیه در واقع به نوعی تو طبیعت اتفاق میفته و میبینیم که توی زندگی روزمره هم کم و بیش همینه. و در نهایت تامین ژن مطلوب، اون ژن خوب، ژنی که در واقع میتونه موجود بهتری رو ازش به وجود بیادش، گفتیم که توی رقابت هم نیاز به یا سلاح داره یا یک مزیتی مثل تزئیناتی که مثالش هم همون مثال معروف طاووسه.
شرایط هم تامین میکنه، اگه شرایط محیطی خوب باشه، به صرفه باشه، تزئینات بیشتر میشه، اگه منابع کم باشه، شرایط محیطی کم باشه، سلاح احتمالاً تکامل پیدا.
خب ببین، جری ساینفلد یه جمله خیلی معروفی داره.
کی؟
جری ساینفلد، کمدین آمریکایی.
خب
میگه که چند ده ساله که مردها برای مخ زدن به ایده بهتر از بوق زدن نرسیدن برای زنها. هیچ فایده ای هم نداره، چون بوق میزنی بعدش چه اتفاق؟
مثل اون کار قورباغه است فکر کنم.
دقیقاً. ما چرا پیشرفت نمی‌کنیم ما نرها واقعا؟
در چی؟
همین بوق زدن بالاتر نمیرسیم تقریبا.
چرا دیگه این همه تفاوت داره ایجاد؟ اصلا میگن
هنوزم نه، سنی نگاه کنیم، مثلا نوجوان ها موتور بندن تک چرخ میزنن، حالا مثلا یه خورده مثلا جوان تر ها میرن کافه در مدون جانپور سارت و اگزیستانسیالیسم و اینا صحبت
با اونا بوق میزنن.
میان سال ها بوق میزنن واقعا، کاری به جزی نمیدونم بکن و پیشرفتی نداریم سنی نگاه کنیم.
همه جمعیت هم فقط بوق میزنن؟ شما فقط میزنین
چیزی که من
خیلی هم هرس میخورم.
من خبر بدم که مرداد ماشین نداره.
ندارم خیلی، من معمولا همونایم که کنارش خیابون وایساده و انقدرم هرس میخورم تا یه زنی وای میسته کنار خیابون یه نفر میاد بوق میزنه و خیلی زیاده و من نمیفهمم واقعا میخوای به چه دستاوردی برسی.
تیک انداختن هم همینطوره، یعنی یه کار عجیبی انگار که مثلا تو داری.
سوال من اینه اگر کار نمیکنه چرا ادامه پیدا کنه؟
چرا احتمالاً کار میکنه،
احتمالاً پس کار میکنه،
ولی خب به یه ماده
بعد استراتژی
به ماده جذابی نمیرسه. ماده که
بالا ماده چرا چون جذاب باشه ولی
شو میکنی همون هم به دست میاری دیگه.
بله
نمیدونم، ولی به هر حال تو جامعه این فلفل جالبی نیست دیگه، اینکه یه نفر تیکه بندازه یا بوق بزنه برای یک خانومی گوشه خیابون، خب خیلی اینو کسی نمیپسندش. ممکنه یه عده‌ای از این منفعتی به دست بیارن، ولی غالبا در واقع فعل جذابی نیست، میگن یه آدم چیپه.
همون تیکه روشای دیگه ای هم داره توی مهمونی و اینا، آدم مثلا تیکه بار هم میکنن بعد بحث شکل میگیره، بعد مثلا یعنی بعضی از آدم حالا شاید میره توی اون موضوع استراتژیک که قرار شد منو دعوت کنه، یعنی من به شما یه چیزی بگم که از شما یه فیدبک بگیرم، ها این نمیتونه باشه؟ یا بوغه شاید اینجوریه که به من توجه کن، حالا ببینیم بحث بینمون شکل بگیره.
نمیدونم
این نمیتونه باشه.
نمیدونم
این کارو بکنین، کار زشتیه، بر نکنیم.
در واقع اینجا من یاد یه جمله داروین افتادم، فکر کنم معروف‌ترین، شاید یکم معروف‌ترین جملاتش اینه که میگه قوی‌تر نمیمونه، باهوش‌تر نمیمونه، سازگارتر میمونه،
منعطف‌تر میمونه.
خب این تو انسان‌ها چه جوریه؟ این سازگارتر
شرایط محیطی، بستگی به شرایط محیطی.
در موقعیت‌ها چه جوری میشه؟
بازم در موقعیت‌ها باید ببینیم تو چه شرایط محیطی قرار داره. یعنی مثلا توی یه جامعه در نظر میگیرین که غذا تامینه، مثلا مقدار ماده ها خیلی اوکیه و خونه کمه، یعنی مثلا بحث مسکن یه مسکن خیلی عجیب غریبه و حالا به آدم های عالی رتبه اون مملکت خونه میرسه، احتمالا اونجا دعوا سر خونه میشه که کدوم نر کدوم آقا میتونه مثلا خونه بهتر بزرگتر با امکانات بیشتر فراهم کنه. به خاطر میگم انقدر
میتونی بگی تو جامعه مثل ایران چطوریه؟
خودتون چی پیشنهاد میکنین الان با این گرونی ها فکر میکنین؟
پس مواد غذایی و خونه و
ماشین و کلن ما پیشبینی ببخشید وسط حرفتون، پیشبینی تکاملی چیز داریم، اگریسیو شدن آدم ها داریم، تهاجمی تر شدن، زیراب زدن احتمالا.
چرا؟ چون آخه مگه تعداد خانوم ها الان بیشتر نشده؟ خب اگر به لحاظ جمعیتی تعداد بیشتر شده که برای چی باید دوباره این اگریسیو شدنه بشه علته؟
به خاطر اینکه احتمال نشنیدن از خانوم ها بالاتر میره دیگه.
من میدونم که حتما بد و بیرا به میگین، ولی زمانمون برای این اپیزود تموم شده.
من ولی دوتا سوال داشتم همچنان.
منم 10 تا سوال دارم. تو چند تا سوال داری مونده؟
هیچ سوالی ندارم.
هیچ سوالی.
فقط استراتژی
ها. خب
سیاست ها رو در واقع میتونیم تو همون استراتژی ها بگیم.
سیاست ها چیه؟
که سیاست حالا سوال باز نکته قانون اورگان میگن چی میگن؟ نمیدونم خون شاید خیلی دارم بی ربط میگم، ولی میگفتش که هر جایی تو هر مسئله تو فکر کنی باهوشی، طبیعت از تو باهوش داره.
مسئله جدیدتر برات پیش میاد.
آره و اینو بس میشه به اینکه بعضی فکر میکنن با سیاست و دورویی و اینها میتونن، ولی بعد میبینن طبیعت بهشون نارو زده. در واقع یه مسئله است که حالا میتونیم یه روز دیگه مطرح کنیم.
حتما
آره. روش صحبت کنیم. یه جمله پایانی هر کی بگه منم یه جمله بگم.
یه جمله پایانی ماندنی تو بگو.
من چرا؟ من مهمونتون بودم.
باشه
فکر میکنم که حرفی ندارم، ببخشید.
ای بابا شما بگید.
هیچی به ذهنم نمیرسید.
من داشتم اتفاقا چند روز پیش بهش فکر میکردم که چی میخوام امروز بگم و داشتم به این فکر میکردم که از شنونده هامون تقاضا کنم که هر بار به یه طبیعتی رفتن، داشتن یه فیلمی نگاه میکردن، راز بقای چیزی داشتن نگاه میکردن، به این فکر کنن اگه اون پرنده داره خیلی زیبا پرواز میکنه، اگه پرنده خیلی داره زیبا میخونه، اگه یه یوز پلنگی داره خیلی سری میدوه، یه روزی یه جایی یه ماده پسندیده این رفتار رو و انگار زمین ما همش بر اساس این پسندهایی که ماده ها داشتن شکل گرفته. خیلی دوست دارم اینو آدمو بهش فکر کنم.
خیلی عجیبه. شما جمله من بگم آخه من هیچی من فهم خواستم بفهم
بگو
من آخر میگم
هیچی من فهم خواستم بگم آدم ها کاش یه جوری رفتار کنن که آدم باورش بشه که نتیجه چند میلیون سال تکامل هم.
جمله جالبی
بود.
بوق نزنن. من یه چیزی چند وقت پیشا در یه بحثی که خیلی از دخترها داشتن دربارش حرف زدن،
این جمله آخره دیگه
یاد گرفتم، یعنی از تنوع حرفایی که اون آدما داشتن درباره پسرا می‌زدن یاد گرفتم. این میتونه معکوسش هم البته کارکرد داشته باشه. من شنوندی مرد بودم. این که دوستان پسری که دارین این پادکست رو از سمت یعنی صدای من الان میشنوین، بدونین که اگر یه مهارت دارین، یه کلید دارین، اینو هی به هر دری نذارین تا بالاخره در باز شه.
شرایط، سنجیدن شرایط
همون سازگاری.
اول از همه خوب ببینین، اطلاعات درست به دست بیارین و سعی کنین مهارت‌های مختلف، کلیدهای مختلف داشته باشین تا بالاخره آدم وقتی یه کلیدو هی تو هر دری امتحان میکنه، هم کلیده خراب میشه هم قفلا رو خراب میکنه. بهتره که آدم مهارت‌های متنوع داشته باشه تا از نظر تکاملی بهتر پیش بریم.
متشکرم که عصر حجر رو میشنوید، متشکرم که عصر حجر رو پیشنهاد میدید به دوستانتون که بشنون، و ما سعی میکنیم یه خورده بی‌پرده تر راجع به سوالاتی صحبت بکنیم که شاید کمتر شانس این رو داریم که در زندگی روزمره درباره اون حرف بزنیم، در جمع هامون حرف بزنیم، در دانشگاه، در مدرسه راجع بهش حرف بزنیم. به ما این امکان و این اجازه رو بدید که آسان صحبت بکنیم. سعی میکنیم که در واقع از دایره ادب خارج نشیم، ولی داریم راجع به انسان صحبت میکنیم، راجع به طبیعت، راجع به حیات روی کره زمین و راجع به موجودات زنده. من سیاوش صفاریان پور هستم. ما مخترعین سوال هستیم و کاشفان جواب. روز و روزگار بر شما خوش.